أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب النجات بخش منطق صفحه 93 سطر 11 فصل في اكتساب المقدمات. و اما اكتساب المقدمات فذلك بان تزع حد الشيء المطلوب عليه القياس و تأخذ خاص كل واحد منهما وحده. تا اینجا مباحثی را راجع به قیاس، ضروب قیاس، اینکه قیاسی بسیطه مرکب هست، اینها را همه را بیان کردیم. مباحث مفصلی راجع به قیاس داشتیم. اما همه این مباحث زمانی به درد می‌خوره که ما بتوانیم یک قیاس بسازیم. فرض کنیم ما همه این مسائل شناختیم، فهمیدیم که قیاس صحیحه چه قیاس غلط هست، همه اینا رو شناختیم. اگر نتونیم قیاس بسازیم، نتونیم قیاس درست بکنیم، همه این مباحث میشه یه مباحث بیفایدهی. اینا فایده نداره، صرف دانستن اینا که فایده نداره اگر نتونیم بهش عمل بکنیم. توضیح مطلب این که ما وقتی میخواییم یه چیزی را بشناسیم و اثباتش بکنیم از طریق قیاس، صرف این که ما بدونیم قیاس چی هست، چند قسم هست، ضروبش چی هست، کدوم منتجه، کدوم غیر منتجه هست، کدام بسیط هست، کدام مرکب است، این به تنهایی به درد ما نمیخوره، بلکه باید بتونیم قیاس بسازیم. بله، حالا کسی بگه خوش شاید حالا ما خودمون نتونیم قیاس بسازیم، هر جا قیاسی بود نگه میکنیم درست یا درست نیست، هر جا قیاسی نبود کاری بهش نداریم. بعضی بزرگان گفتن این مثل این هست که شما یه مریضی را بشناسید، داروش هم میدونید، دواش هم میدونید چی هست، و اینطور بگید حالا اگر داروش پیدا شد شد، نشد نشد، اگر پیدا نشد چکار کنیم؟ هیچ کارم. این به درد نمیخوره، شما باید طریقه به دست آوردن اون دارو رو هم بلد باشید. لذا بر اساس همین یکی از بحث‌هایی که پیش میاد بعد از بحث قیاس و اقسام قیاس اینها این هست که ما چطوری قیاس را به دست بیاریم. البته این بحثی که میکنیم اختصاص به قیاس خاص نداره، مطلقا به درجه کلی به عبارت دیگه به نظر آقا این بحث میکنیم که ما چطوری بتونیم یه قیاس بسازیم، یه قیاس درست کنیم. تو قیاس هم بعدا خواهیم، قیاس برهانی داریم، جدلی داریم، خطابی داریم، اینا هم فعلا کار نداریم. ساختن یه قیاس، چطوری یه قیاس بسازیم. برای ساختن قیاس بحثی رو کنمان میکنید تحت عنوان اکتساب مقدماتش، چون میدونید هر قیاسی در واقع تشکیل از مقدمات میشه، پس ما باید بتوانیم مقدمات یک قیاس را به دست بیاریم. اگر بتوانیم مقدمات یک قیاس را به دست بیاریم، راه به دست آوردن مقدمات یک قیاس را پیدا بکنیم، در واقع فهمیدیم که چجوری باید قیاس بسازیم. خب چجوری حالا ما مقدمات یک قیاس رو به دست بیاریم؟ میفرمایند برای اینکه مقدمات یک قیاس رو به دست بیاری، شما مسلماً زمانی محتاج به ساختن قیاس میشی که یه مطلوبی داشته باشی. وقتی یه مطلوبی داری محتاج به ساختن قیاسی. البته میدونید قیاس مطلوب ما گاهی اوقات امکان دارد یک مطلوب شرطی بوده باشد، گاهی اوقات امکان دارد یک مطلوب حملی بوده باشد، گاهی اوقات میخواییم ملازمه بین دو شی را اثبات بکنیم، گاهی اوقات میخواییم معاندت بین دو شی را اثبات بکنیم که اگر اینها باشه مطلوب ما مطلوب شرطیه، گاهی اوقات نه میخواییم شیعی را بر شیعی حمل بکنیم یا شیعی را از شیعی سلب بکنیم که اگر این چنین بوده باشد مطلوب ما میشود مطلوب حملی. ایشون الان بیشتر بحث رو برده اونجایی که مطلوب مطلوب حملی بوده باشد، اما اونجایی که مطلوب ما مطلوب غیر حملی بوده باشد، مطلوب شرطی و امثال اینها بوده باشد، اونجا را دیگه بیان نمی کنه. اونجا که مطلوب ما مطلوب حملی بوده باشد بعضی از مباحث بیان کرده، چون کتابشون قراره که مختصر بوده باشه، اونهایی که مهمتر هست اونها رو مطرح کرده است. می‌فرماید شما یک مطلوبی که دارید، این مطلوب شما یه موضوع دارد یه محمول، که همونطوری که قبلا توضیح دادیم موضوع در واقع همون اصغر شما هست در قیاستون و محمول در مطلوب همون اکبر شماست. قبلا گفتیم قیاس تا حد داره، اصغر، اکبر، اوسط. اوسط که تو نتیجه و تو مطلوب حذف میشه. در واقع اگر شما بخواید نتیجه به دست بیارید که مطابق با این مطلوبتون بوده باشد، اصغر قیاستون باید موضوع این مطلوب بوده باشد، اکبر قیاستون سلوان یا ایجابن باید محمول این مطلوب بوده باشد. پس شما الان تقریبا وقتی مطلوب را بهش توجه بکنید میدونید در قیاستون چه چیزی باید اصغر قرار بگیرد، چه چیزی باید اکبر قرار. در واقع موضوع مطلوب تو قیاس شما باید بندان اصغر به کار بره و محمول مطلوب باید بندان اکبر به کار بره. بعد با توجه به این مطلب گفتیم، بارها گفتیم در منطق که ما در تشکیل قیاس در واقع یه فکر انجام میدیم، یعنی یک عملیات فکری انجام میدیم که در این عملیات فکری حرکتی داریم از مطلوب به سمت مبادی و از مبادی به سمت نتیجه و مراد، که در واقع نتیجه هم مطلوب است. قبل از اینکه اثبات بشه اسمش میذاری مطلوب، بعد که اثبات شد اسمش میذاری نتیجه. این رجوع به مبادی دلایلش میخواد بیان کنه که مبادی رو چجوری به دست بیاریم. میگه برای به دست آوردن مبادی وقتی این اصغر و اکبر رو به دست آوردی بهترین راه عبارت از این هست که ببینی چه چیزهای مخصوص اکبره، چه چیزهای مخصوص اصغر است که بر این دوتا حمل میشه، اینا رو پیدا بکنی. مثلا حدشون در اینها هم میشه، میگه الانسان و حیوان و ناطق، حیوان و ناطق و الانسان هم میشه. مثلا اگر حد یکی از دو حد شما حال اصغر یا اکبر تو انسان بود، یکی از چیزهایی که انسان هم میشه حدشه، حدش رو پیدا میکنی. خاصش تعجب، الانسان متعجب و الانسان زای کن، اینا رو که بر انسان حمل میشه و بر این اصغر و اکبر حمل میشه اینا رو پیدا میکنی. جنسش، جنس شی بر شی حمل میشه دیگه، حیوان حمل میشود، جنس جنس، جنس جنس. مثلا فرض بکنید که حیوان جنسش چیه؟ جسم نامیه، جسم نامیه بهش برای انسان هم حمل میشود. حیوان بر انسان حمل می شود، جسم نامی هم بر انسان حمل می شود، جنس جنس هم از حمل می شود، جوهر هم بر انسان حمل می شود، جسمون هم بر انسان حمل می شود. پس ما یه شیء رو جنسش رو بهش حمل می کنیم، جنس متوسطش رو، جنس بعیدش رو، جنس قین رو همش پیدا می کنیم. اگر فصولی داره حتما داره فصولش رو پیدا می کنیم، مثل ناطقون رو اینها رو پیدا می کنیم. فصول هم دو قسم هست، یکی فصل در واقع خاصه است که همون فصل قریبش بوده باشه، و فصول غیر خاصه که فصول متوسط و بعید شی هستن که اختصاص به این شی ندارن، در اشیای دیگه هم هم میشن. انسان مثلا یک فصل خاص مخصوص به انسان داریم، مثل ناطقونی مخصوص انسانی در بقر و غیر اینها یافت نمیشه، اما حساس و متحرکون بلراده که حساس و متحرکون بلراده فصل حیوانه، خب در چه فصل انسان هم هست، اون تا فصل متوسطه برای انسانه. این علاوه بر این که برای انسان هم میشد، بر دیگران هم میشد، خب اینا هم میتونیم برای انسان هم بکنیم. یا فصول بعید مثلا قابلون للعباد سلاسه، که این فصل جسمه، منتها بر انسان هم حمل میشه چون انسان جسم هست. پس فصلی که بدون واسطه بر انسان حمل میشه میشه فصل خاص به انسان، فصلی که با واسطه حمل میشه، نگه میگه انسان حساس و متحرک است به خاطر که حیوان است، لأنه حیوان. یا میگه اگر انسان ذو ابعاد ثلاثه است، میگه لأنه جسم. پس بنابراین فصل خاص خودش را، فصول غیر خاص خودش را، که این فصول غیر خاص دقت بکنید به یه نحوی فصول اجناس انسان هستن، چون حساس و متحرکون فصل حیوان است که حیوان جنس برای انسان. یا مثلا قابل للعباد ثلاثه بودن، این فصل جسم است که جسم هم جنس برای انسان است، یکی جنس قریبه یکی جنس بعیده، مثلا متوسط. اینها را هم که هم می شود بعد اصغر و اکبر پیدا میکنید، بعد هر چی که برای اصغر و اکبر هم میشود، عوارضش، عوارض لازمش، عوارض غیر لازمش، اینها رو هم پیدا میکنید، هم میکنید برای انسان. خب با حمل کردن اینها قضایای بسیار زیادی به دست میاد. خب تا اینجا دقت کنید، قضایایی که شما به دست آوردید در واقع در اونها اصغر و اکبر موضوع بود، اینها یعنی جنس اینها را، فصلشون را، عرضشون را بر اینها حمل کردید. حالا یک قضایایی درست میکنید برعکس این، یعنی اشیایی را موضوع قرار میدید، این دوتا حد مطلوب یعنی اصغر و اکبر را محمول قرار میدید. مثلا فرض کنید حالا مطلوب شما این است، میخواید ثابت بکنید که کل انسان متحیزون، اینو میخواید ثابت بکنید. خب بیایید ببینید انسان بر چه چیزهایی حمل میشه، اونها را هم بیارید. مثلا کل متعجب انسانون حمل میشه برایش، اینا رو میاریم. همچنین چیزهایی که متحیزون برش همچه، کل قابل للعباد ثلاثه متحیزون، کل جسم متحیزون، اینا رو میاریم. خب این قضایا پیدا میشه، قضایای جدیدیست که تو این قضایای جدید اصغر و اکبر محمولند و اشیایی به عنوان موضوع قرار گرفتند. در مرحله سوم چیزهایی را پیدا می‌کنی که بر موضوع و محمول حمل نمی شوند، بلکه سلب می شوند از موضوع به معمول. چه چیزهایی بر انسان هم نمی شود بلکه از انسان سلب می شود؟ مثلا الانسان و لیسه به مجرد، مجرد بودن از انسان سلب می شود. الانسان و لیسه به عرض، عرض بودن از انسان سلب می شود. این طور چیزهایی پیدا می کنید. همچنین نسبت به چه اون موضوع مطلوب چه محمول مطلوب، چیزهایی که از این دوتا سلب میشه اینا رو پیدا میکنی. یه حالت دیگر هم داره، ایشون اون حالت رو نمیگه چون کاربردش کمه. اون هم عبارت از این هستی که چه چیزهای این دوتا از اونا سلب میشن. مثلا حالا فرض کنید، گفتم فرض کنید مطلوب ما این الانسان متحیزون، اصغر ما در واقع انسان است، متحیزون هم اکبر ما است. چه چیزهایی هست که اکبر و اصغر از اونها سلب میشه؟ ایشو این بیان نمی کنه چون کاربردش کمه. اونا رو هم حالا اگه خاصی پیدا کن، مثل که بگی المجرد و لیسه به انسانه. العرز و لیسه به متحیزن. العبیز و لیسه به انسانه. چیزایی هست این رو هم پیدا. خب الان شما یه سری قضایای بسیار زیادی داری که البته بسیاری از این قضایا در ذهن ما حاضره، وجود داره. مخصوصا یک کسی که با یک علمی سر کار داره، بسیاری از مطلوبی که تو اون علم داره، یه موضوع داره، یه معمول داره، قضایای بسیاری راجع به اون موضوع و معمول معمولا تو ذهن طرف موجوده. مثلا یک کسی که فرض کنید در زمینه فلسفه کار کرده، خب معمولا مطلوبهای ما در فلسفه داریم که جز مسائل فلسفه شناخته میشه و باید فلسفه اثبات بشه. این مطلوبهای موضوعی دارد، یه معمولی دارد، معمولا در ذهن یک فیلسوف، یک کسی که با فلسفه سر کار دارد، بسیاری از این قضایایی که گفتیم که در اون قضایا حالا یا این دوتا موضوع و محمول فلسفی ما موضوع قرار می گیرند و اشیای دیگه بر اونها هم می شوند، یا اشیای دیگه موضوع قرار می گیرند اینها بر اونها هم می شوند، یا اشیای بسیار زیادی داریم که از این دوتا سلب می شوند. اینا تو ذهن یک فیلسوف وجود داره. لذا فیلسوف وقتی مطلوبش رو پیدا کرد به ذهن خودش باید مراجعه کند، این قضایا رو ملاحظه کنه. بعد که این قضایا رو ملاحظه کرد، در مرحله بعدی باید ببینه از کدوم یکی از این قضایا میتواند استفاده کند و مطلوب خودش رو اثبات بکند. حالا این رو بعد وقتی رسیدیم خدمت شما عرض میکنم که شما بیان میکنه چجوری استفاده میکنه. فصلون فی اکتساب المقدمات. این فصل در مورد به دست آوردن مقدمات قیاس. و اما اکتساب المقدمات، اکتساب به دست آوردن مقدمات، پس اون اکتساب به این است که قرار بدهید دو حد شیئی که مطلوبون علیه هست. دو حد یعنی در واقع اصغر و اکبره، هم موضوع و محمول. در اینجا موضوع و محمول در واقع قیاس هم اصغر و اکبر ماشه. دو حد شیئی که المطلوب و علی هست، یعنی در واقع شیئیست که اون چنان شیئیست که طلب شده بر اون شیئی، یعنی طلب شده بر اون شیئی. القیاس، القیاس نائب فاعل مطلوبه، المطلوب علیه القیاس، اون چنان شیئی که طلب شده است بر اون قیاس. این دوتا را برابر خودت قرار میدی. و تأخذ و خاص کل واحد منهما وحده. این را دو جور میشه معنا کرد. یه معناش عبارت از این بگیریم که هر کدوم از اینها رو جداکار ملاحظه میکنید، تأخذ و خاصه کل واحد منهما وحده، یعنی میگیری هر کدوم از اینها را خصوصی خاص به صورت جداکار وحده به تنهایی، در این صورت خاص و وحده معنای واحدی پیدا میکنند، یعنی هر کدوم اینها رو به صورت خاص ملاحظه میکنی، به صورت تنها جدا ملاحظه میکنی، با هم ملاحظهشون کن، جدا جدا ملاحظهشون کن، الانسان رو جدا، متحیزون هم جدا. تا به حال یه قضیه بود الانسان و متحیزون، حالا انسان جدا محمول و موضوع بودن بذار کنار، انسان جدا ملاحظه کن، متحیزون هم جدا. خب در این صورت معنای وحده و خاصون یکی میشه، تأخذ و خاصه کل واحد منهما، یعنی عکس میکنی خصوص هر کدوم از اینها رو به تنهاییش. این یه معنی. یه معنای دیگر که حالا شاید از بعضی از عباراتی که در شفاهی آمدی معنای دوم رو هم بشه استفاده کرد، اون عبارت از این هست که اون چیزی را که مخصوص هر کدام از اینها هست اون را ملاحظه میکنیم. مخصوص هر کدام از اینها چیه؟ خاص، مثلا متعجبون خاص انسانه، زاهکون خاص انسانه، حد انسان مخصوص انسان است، حد متحیز مخصوص متحیز است، اینا را هر کدوم ملاحظه میکنی. خاص یعنی خصوصیت اون چیزی که مخصوص هر کدوم است، اون چیزی که مخصوص هر کدوم است تک تک برای هر کدوم از اینا جدا ملاحظه میکنی. و تأخذ خاص کل واحد منهما وحده، این زاهکون برای انسان ظاهر کنه به تنهایی ملاحظه، بعد مترجمان رو تنهایی ملاحظه میکنه با حقیقت. تا اینجا ببینید وحدهو خوندم، خاصم دو جور معنا کردم. در این زمین وحدهو به خاص برمیخورده، منتها معنای اول معنای خاص و وحدهو یکی شد، طبق معنای دوم خاص یعنی اون چیزی که مخصوص هر کدوم از اینها هست، مثل عوارض خاصش، مثلا فرض بکنید حد که مخصوص هر کدام هست، اینها رو هر کدوم به تنهایی ملاحظه کنید. یه جور دیگه میشه این عبادت رو خوند، دقت کنید، و تأخذ خاص کل واحد منهما و حده، وحدهو نکنید و حده، در این صورت فقط یه معنا پیدا میکنه عبارت، همون معنای دومی که اونجا گفتیم منتها با یه تغییری. مربوط از اینکه عکس میکنی اون چیزی را که مخصوص هر کدام از اینها از عبادت خاص هر کدام از اینها را عکس میکنی و حده و حد هر کدام از اینها را عکس میکنی. در این صورت دیگه زمین حده اون میخوری به کل واحد منهما، دیگه به خاص نمیخوری، طبق اون دوتا معنی اول به خاص میخوری، اما طبق این معنی به کل واحد منهما میخوری، عکس میکنی خاص هر کدام از این دوتا را، یعنی اون چیزی که مخصوص هر کدام از این دوتا است، و حده حد هر کدام از اینها را عکس میکنی. شاید این معنا کاملا مطابق باشد با جمله‌ای که ایشون در شفا داره. در شفا عبارت رو خدمت رو عرض میکنم، عبارت شفا اینه، میگه فاذا اردت ان تکتسب القیاس فزع الحدین بطلو حد کل واحد منهما و خاصیته. این تو از عبارت اینه، میگه پس هرگاه اراده کردی که کسب کنی قیاس را، قرار بده دوتا حدین رو، یعنی همون اصغر و اکبر رو، موضوع معمول مطلوب رو، و طلب کن حد و تعریف هر کدام از اونها را و خاصیت این اون چیزی که مخصوص هر کدام از این دوتا هست. یعنی این با این معنایی که کردیم آخر بار معنا کردیم کاملا جور در میاد. لذا هیچ بعید نیست که اینجا عبارت رو اینطور بخونیم، و تأخذ و خاص کل واحد منهما و حده، کاملا منطبق میشه با عبارت شفا. یادم نرفته بگم این بحث فکر اکتساب المقدمات رو ایشون در شفا جلد هشتم که در واقع جلد دوم منطق میشه صفحه 446 اونجا مطرح کرد. خب این عکس میکنی و ما یلحق کل واحد منهما، همچنین عکس میکنی اون چنان چیزی را که ملحق میشود، یعنی حمل میشود به هر کدام از این دوتا، مطلوب که اون چیز باید باشه از اجناس، اجناس اجناس مثل حیوان را مثلا برای انسان، بعد جنس حیوان که جسم نامی باشد یا جوهر باشد، اینا را اخذ میکنی. بعد فصول این اجناس، فصول اجناس مثلا فرض کنید حساس و متحرکون را که فصل حیوان هست که حیوان جنس انسانه، همونطور خدمت را عرض کردم مثل قابل للعباد سلاس که فصل جسم هست و جسم جنس انسان، رسومی که فصول این اجناس رو هم عکس میکنی که اینا همه بر انسان حمل میشه. بل فصول الخاصت به، یعنی به همچنین عکس میکنی فصولی که مخصوص به کل واحد منهما هست، زمین به این میخواد به کل واحد منهما، یعنی فصول خاصش انسان مثلا فصل خاصش ناطقون، ناطقون رو عکس ول عوارض لازمه، عوارضی را که لازمه انسان هست اونا رو عکس میکنی، عوارض غیر لازمه شم عکس میکنی، بالاخره انسان عوارض داره که لازم انسانه، یه عوارض داره غیر لازم، اینا رو هم عکس میکنی. و تر تقیفی ذالک و تستکثر ما امکنک، و به طرف بالا میری درون، یعنی هر چیزی رو که بتونی از این قضایا فراهم میکنی و زیاد میکنی اون چرا که برای تو ممکن است. تا اینجا کل واحد منهما موضوع بود، اینهایی که به دست آوردی به عنوان محمول قرار میگیری. و تطلب و ایزن ما یحمل علیه کل واحد منهما، همچنین چیزهایی را به دست میاری که اونها بتوانند موضوع قرار بگیرند و کل واحد منهما بتواند بر اونها حمل بشود. و تطلب و ایزن ما یحمل علیه کل واحد منهما، طلب میکنی چیزهایی را که هم میشود بر اون چیزها هر کدام از این دوتا، مثلا بر انسان بر چه چیزهایی حمل میشود اون را اخذ میکنی. مثلا فرض کنید که کل ناطق انسان، الطبیب انسان، الشاعر انسان، اینا بشن به دست میاری. و تطلب و همچنین طلب میکنی چیزی را که حمل نمیشود بر هر کدام از این دوتا، بلکه سهل بمیشود از هر کدام از این دوتا، مثل انسانو لیسه به حجرن، الانسانو لیسه به مجردن، اینا را به دست میاری. یه چیز دیگه میتونست بگی، گفتم اونو نگفته، میتونست بگی و همچنین طلب میکنی چیزهایی را که اینها از اون سلب میشوند، مثل مثلا این که بگی که الفرس و لیسه به انسان، الملکو یا لیسه به انسان، السماء و لیسه به انسان، الجماد و لیسه به انسان. خب اینا را میتونی، ولی اینا را نگفته، اگر اینو گفته تطلبو ما لا یحمل علی کل واحد منهما، طلب میکنی چیزهایی را که حمل نمیشود بر هر کدام از اون دوتا، چیزهایی که از هر کدام از اون دوتا سلب میشه. و تزع کل جمله علی حده، و قرار میدی هر کدام از اینا را به صورت یک جمله و مجموعی جداکار، تا سه قسم شد دیگه. دسته اول چیزهایی بود که بر این دوتا حمل می شود، دسته دوم چیزهایی بود که این دوتا بر اون حمل می شدن، دسته سوم چیزهایی است که در واقع از این دوتا سلب می شود. حالا من یک اشاره بیمی می کنم که اینا چه تفاوتی داره با هم دیگه. دسته اول را دقت کنید، ما بیشتر در شکل اول ازش استفاده میکنیم، که در واقع بنبان صغرای تو شکل اول بکار میره. بنبان صغرا میتونیم تو شکل اول به کار بره، اینا رو میاریم. یا به عنوان موجبه در شکل ثانی. بله، چون در شکل اول بعد گفتم از ما اشتباه کردم. بله، در دسته اول چیزهایی را به دست آوردیم، در دسته اول چیزهایی را به دست آوردیم که بر این دوتا حمل می شود. بله، چیزهایی به دست آوردیم که بر این دوتا حمل شد. دقت کنید، این چیزهایی که ما در واقع به دست میاریم، اینا قرار حد وسط ما بشه. روشن دیگه، چون اصغر اکبر اون که مشخصه، اینا که ما به دست میاریم قرار حد وسطمون بشه. مثلا فرض کنید اگر میگیم که جسمونو که بر انسان حمل میشود ملاحظه میکنیم، قرار جسمون بشه حد وسط. یا اگر فصل خاص انسان مثل ناطقون میاریم، قرار ناطقون بشه حد وسط. خب در شکل اول تو کدوم مقدمه است که حد وسط بر یکی از حدین مطلوب حمل میشود؟ در سقراط دیگه، در صغرا هست که حد وسط ما بر اصغر حمل می شود. پس این دسته اول رو ما توی صغرای شکل اول میتونیم به کار ببریم. در شکل ثانی هم دقت کنید، در شکل ثانی ما یه موجبه داریم یه سالبه. تو اون موجبه شم از این دسته اول میتونیم استفاده کنیم. چرا؟ چون در موجبه شکل ثانی هم باز حد وسط بر اصغر یا اکبر حمل می شود. طوره دیگه، موجبه شکل ثانی، حالا ممکن صغرا باشه یا کبرا باشه، در شکل ثانی موجبه ما حد وسط ما محمول است که بر اون اصغر یا اکبر حمل می شود. یه جا دیگه هم می تونیم از این استفاده بکنیم که ایشون اصلا مطرح نکرده، اونم کبرای شکل چهارمه. علیشون مطرح نمی کنید، چون در کبرای شکل چارم هم حد وسط بر اکبر حمل می شود. چون بینید در شکل چارم حد وسط موضوع در صغراست، محمول در کبراست. متو شکل چارم شو اصلا مطرح نکرده. خب پس این دسته اول را قیاسات حملیه ما داریم بحث میکنیم. گفتیم فرصا همین بحث رو برده قیاسات حملیه، ما هم تو قیاسات حملیه داریم بحث میکنیم. شما این دسته اول را سه جا میتونی ازش استفاده کنی: یکی به عنوان صغرای شکل اول، یکی به عنوان موجبه در شکل ثانی، یکی به عنوان کبرای شکل چهارم. اما دسته دوم، دسته دوم عبارت از بودن از اون مجموع قضایایی که این دوتا حد ما بر اونها هم می شدن، این دوتا حد ما می شدن محمول، اونها می شدن موضوع، یعنی در واقع حد وسط ما می شدن موضوع. اونجاهایی که حد وسط ما موضوع هست و قضیه موجب هست می شه از این استفاده کرد. کجاها هست؟ یکی کبرای شکل اول، لذا این دسته دوم رو تو کبرای شکل اول می شه ازش استفاده کرد. یا به عنوان موجبه تو شکل ثالث، شکل سوم هم بالاخره یکیش لااقل باید موجبه باشه، یا شاید هر دوتاش موجبه بوده باشه، هم صغرا هم کبرا. بالاخره اگر تو شکل ثالث اون قضیه موجبه را که ما داشته باشیم، حالا صغرا کبرا تنهایی یا هر دوتا را، اونجا هم میتوانیم از این قضایای دسته دوم استفاده کنیم. چرا؟ تون در شکل ثالث حد وسط موضوعه و اکبر و اصغر محمولند و ما هم در اینجا اونی که پیدا کردیم در واقع اصغر و اکبر بهش حمل کردیم، لذا اونی که پیدا کردیم حد وسطه بهش موضوع. البته یه جا دیگه بار در صغرای شکل چهارم هم شما میتونید از این استفاده بکنید، اما این دسته دوم رو تو شکل دوم نمیشه ازش استفاده کرد، تو شکل دوم به درد کار ما نمیخوره. اما دسته سوم، تطلب و مالا یحمل و علا کل واحد منهما، طلب میکنی چیزی را که حمل نمیشود بر هر کدام از این دوتا. این را در واقع به عنوان سالبه شکل ثانی میشه ازش استفاده کرد، به عنوان سالبه شکل ثانی، چون داری چی استفاده میکنی؟ دقت کنید، داری این دوتا را موضوع قرار میدی، چیزی را که حد وسط هست داری از این دوتا میخوای سلب بکنی، پس حد وسطت میشود محمول. خب حد وسط کجاها معموله؟ حد وسط چند جا محموله؟ یکی حد وسط در صغرای شکل اول محموله، اما اونجا باید موجبه باشه، چه سالبه است، اونجا نمیشه از استفاده کرد. یکی حد وسط در سالبه شکل دوم، چون شکل دوم اینه، یه مقدمه سالبه است، یه مقدمش موجبه، تو سالبهش میشه ازش استفاده کرد. این در واقع چون داره همه اینو میگه، داره آماده کن اگر خواست شکل ثانی استفاده کنه. در شکل سوم هم که خب اصلا حد وسط موضوع است و این به درد کار ما نمیخوره. اما دسته سوم رو ایشون بیان نمیکنه. دسته چهارم رو، اون عبارت از این هست که چیزهایی را پیدا بکنی، چیزهایی را به دست بیاری که اونها در واقع از اینها سلب بشند، یعنی حد وسط ما محمول بوده باشد، برعکس گفتم این دوتا از اونها سلب بشوند، چیزهایی که این دوتا یعنی اصغر و اکبر از اونها سلب بشوند، یعنی اون حد وسط ما بشود موضوع، اینها بشوند محمول. این رایشون مطرح نکرد، دسته چهارمش مطرح نکرد. خب ففل ایجاب الکلی، از اینجا میخواد وارد بشه به این که حالا به قیاس تشکیل بدی. چطوری قیاس تشکیل بدی؟ میگه نگاه کن ببین مطلوب تو چجوره. مطلوب تو چون بحث ما در علوم است، قضایای شخصی نخواهد بود، بلکه مطلوب شما قضایای محصول است. گفتیم در علوم از قضایای محصول معمولا استفاده میشه. قضایای محصول یا موجبه کلیه است یا سالبه کلیه، یا موجبه جزئیه سالبه جزئیه. میگه حالا نگاه کن ببین مطلوب شما موجبه کلیه است یا سالبه کلیه است، یا موجبه جزئی یا سالبه جزئی. اگر مطلوب موجبه کلیه است، توی این قضایایی که پیدا کردی، این قضایایی که به دست آوردی، نگاه کن ببین در میان اون چیزهایی که بر موضوع حمل شده، بر موضوع حمل شده، یه قضیه کلیهی پیدا میکنی که اون چیزی که بر موضوع حمل شده
همان چیزی باشد که محمول مطلوب هم بر اون حمل شده باشد. پس ببین میچرخه تو اون موجبه های کلی. کدوم موجبه های کلی؟ موجبه های کلی که بر موضوع مطلوب حمل شده. موضوع مطلوب در واقع اصغر ماست، یعنی بر اصغر حمل شده. یک قضیه ای را پیدا بکن که تو اون قضیه شیعی بر موضوع حمل شده باشد و بعد اون همون شیعی بوده باشد که محمول مطلوب یعنی اکبر هم بر اون حمل شده باشد. اون شیع بر موضوع حمل شده باشد، محمول بر اون حمل شده باشد. میگه این دوتا قضیه رو وقتی پیدا کردید سغل و کبرات به دست میاد. چرا اینطور حرف میزنه؟ چون دقت کنید در واقع میخواد بگه آقا باید بری سراغ ضرب اول شکل اول. ضرب اول شکل اول چرا؟ به خاطر اینکه تنها جایی که شما میتوانی یک قضیه حملیه موجبه کلی نتیجه بگیری ضرب اول شکل اوله. در ضرب اول شکل اول سقراط باید موجبه کلیه باشد، کبرات هم موجبه کلیه باشد. لذا سقراط در واقع حد وسط باید در همه افراد اصغر حمل بشه. اصغر میشه چی؟ هم موضوع مطلوب. لذا میگه چیزی را در میان چیزهایی که حمله بر موضوع مطلوب شده چیزی را پیدا بکن که بر موضوع حمله شده باشد به نحو کلی، بعد دوباره محمول مطلوبم بر اون شی حمل شده باشد. مثلا فرض کن تو این مثال نگاه میکنی میبینی یکی از چیزها جسمونه، کل انسان جسمون، که جسمون بر همه افراد انسان حمل شده، بعد محمول مطلوبت یعنی متحیزون هم میبینی بر همه افراد جسمون هم شده است. کل جسمن متحیزون، این دوتا رو کنار هم دیگه میذاری قیاس میسازی، کل انسانن جسمون و کل جسمن متحیزون، نجمه میگی کل انسانن متحیزون. این که میگه اگر اگر مطلوب شما موجبه کلیه بود، نگاه کن ببین در میان چیزهایی که حمل میشه بر موضوع، منظور از موضوع موضوع مطلوبه، همونی که قرار اصغر قرار بگیره و در نتیجه عنوان موضوع قرار میگیره، چیزی رو که حمل میشه بر این دو چیزی که دو خصوصه، اولا حمل بشه بر موضوع، بعدم چی همون چیز محموله مطلوب ما یعنی همون اکبر ما برش هم بشه، به او بشه موضوع برای اکبر ما. اینو پیدا کن. بعد این دوتا رو وقتی پیدا کردی در واقع یک قیاس شکل اول ضرب اول رو درست میکنی. لذا میفرماد ففل ایجاب کلی، در اون موجب کلی نگاه کن انهو حل، آیا در جمله اون چنان چیزهایی، چون گفت اینا جمله جمله هر کدوم سه دسته رو جدا جدا قرار بده، در جمله اون چنان چیزهایی که حمل می شود بر موضوع، آیا شیعی وجود دارد که اون شیع از جمله اون چنان چیزهایی است که یوز اول المحمول یعنی موضوع قرار داده می شود برای محمول مطلوب که همون اکبر بوده باشد؟ اگر چنین چیزی را پیدا کردی، خب اون شیء که بر موضوع حمل شده است اون یه قضیه میشود، اونجایی هم که محمول ما یعنی اکبر ما بر اون شیء حمل شده باشد اینم یه قضیه میشود، اون جایی که اون شیء بر موضوع حمل شده باشد اون به عنوان صغرا قرار بده که گفته مثل کل انسان جسمون بوده باشد، بعد اون جایی را هم که محمول ما یعنی اکبر ما بر اون شیء حمل شده باشد کبرا قرار بده مثل کل جسم متحیزون. این میشه شکل اول در اول شکل اول نتیجه میشه موجبه کلیه. اما اگر مطلوب شما سالبه کلیه بوده باشد، اگر سالبه کلیه بوده باشد. سالبه کلیه دو جور میشه به دست بیاد. ایشون یه جورش که راحت تر هست اون را بهش اشاره میکنه. البته شاید سالبه کلیه، من بگم مثلا سالبه کلیه یادون باشه، ایشون شاید شکل اول و دوم سوم داره بحث میکنه. سالبه کلیه دو جا به دست میاد، یکی در شکل اول که صغرا موجبه کلی باشد، کبرا سالبه کلی باشد، دوم در شکل دوم که یکی موجبه کلی باشد یکی سالبه کلی. حالا صغرا و کبرا شکل فرق نمی‌کنه، همین دو جاست، چون شکل سوم همیشه نتیجه جزئی است. این دو جا به دست میاد، منتها تو شکل دوم اگر بخوای به دست بیاری باید در واقع یه چیزی را پیدا بکنی، چون میدونی در شکل دوم حد وسط محموله، یه چیزی را پیدا بکنی که اون بر یکی از موضوع یا محمول شما، موضوع محمولی که تو مطلوب دارید، بر یکی از این دوتا حمل بشود، بر دیگری هم نمیشه بلکه از دیگری سلب میشود. لذا اینجا مجبوری هم دسته اولت رو بررسی کنیم هم دسته سوم رو. تو دسته اول باید یه چیزی را پیدا بکنی که بر موضوع یا محمول حمل شده، به همون در دسته سوم از اون یکی دیگر سلب شده باشد. اگر بر موضوع حمل شده در دسته اول، در دسته سوم از محمول سلب بشه. اگر بر محمول حمل شده در دسته سوم از موضوع حمل سلب بشه. مثلا بخواید ثابت بکنید الانسانو لیسه به مجردین، فرض کن این مطلوب شماست، الانسانو لیسه به مجردین، شما مثلا فرض کن نگاه میکنی میبینی که در دسته اول جسمون رو داری که این جسمون در دسته اول بر یکی از اینا یعنی بر انسانون هم شده، بعد در دسته سوم از غیر مجرد سلب شده. از مجرد سلب شده، غیر مجرد شده، از مجرد سلب شده، از مجرد سلب شده. تو دسته اول نگاه میکنیم این داری کل انسانن جسمون، تو دسته سوم نگاه میکنی داری لا شیء من المجرده به جسمن. حالا شکل دوم درست میشه، چیزی را پیدا کردی تو لواحق انسانه، تو چیزهایی که بر انسان هم میشد چیزی را پیدا کردی که همون جسمون بوده باشد، که این چیز در اون دسته سوم از اون مجردون که محمول تو مطلوب شما هست سلب شده است. خب حالا نگاه میکنی وقتی این دوتا قضیه پیدا کردی ببین موضوع مطلوبت کدومه، اون به عنوان صغرا قرار بده. الان موضوع مطلوب ما چیه؟ مطلوب ما این بود میخواستم بگیم که لا شیء من الانسان مجرده، انسان مطلوب موضوع ماست دیگه. خب کل و انسان جسمون رو به عنوان صغرا قرار بدیم، اون یکی را لا شیء من المجرد به جسمن را کبرا قرار میدیم میشه شکل دوم، نتیجه میگیریم. این یه جا. یه جا دیگه هم شما میتونی به دست بیاری، ولی ایشون چون بیشترین سالبه کلی رو ما تو شکل دوم راحتی میتونیم به دست بیاریم، سراغ این نمیره و لذا قضایاش رو هم نگفت به دست بیار. گفتم یه دسته چهارمی داریم. دسته چهارم عبارت از این است که جایی هست که این دوتا، یعنی موضوع مطلوب ما و محمول مطلوب ما، از اشیای سلب بشوند. دسته سومو گفت، اونجایی که چیزی از این دوتا سلب بشوند اونو گفت، اما اون یکی رو نگفت. شاید ما بگیم هر دوتا رو گفته. چرا هر دوتا رو گفته؟ دقت کنید، چون اگه دسته سوم به صورت سالبه کلی مطرح بشود، عکسش هم سالبه کلی خواهد بود. اگه گفتی لا شیء من المجرد به جسمن، عکسش هم میشه سالبه کلی لا شیء من الجسم به مجرد. شاید بگیم دسته چهارم همشون گفته، منتها چون دسته چهارم در صورتی که دسته سوم سالبه کلیه باشه و به نظر سالبه کلیه عقص شده باشن، منتها چون دسته چهارم، دقت کنید، دسته چهارم لازمه دسته سوم بوده، جدا ذکرش نکرده. دسته سوم ارده بود که چیزهایی را پیدا بکنی که از موضوع و محمول مطلوب، یعنی از اصغر و اکبر، در واقع سلب می شود. این چیزا رو پیدا کن. خب لازمش عبارت از این هست که موضوع و محمول مطلوب، یعنی اصغر و اکبر ما، هم از اونها سلب شود، چون عکس سالبه کلی میشه سالبه کلیه. شما الان آمدی جسمون را پیدا کردی که از مجردون سلب شده، شده لا شیء من المجرده به جسم. خب عکسش هم لا شیء من الجسم مجرده. لذا شاید بگیم دسته چهارم هم ایشون بیان کرده. منتها وقتی میخواد برای به دست آوردن سلب کلی توضیح بده، میره سراغ شکل ساده. ولی تو شکل اول هم شما میتونید، گفتم ضرب اول شکل، شاید ضرب دوم دارن، ضرب دوم شکل اول، این اونجایی که صغرای ما در شکل اول موجبه کلیه باشد و کبرای ما سالبه کلی باشد، نچمیش سالبه کلیه. خب حالا اگر خواستی شکل اول به دست بیاریم چه کار باید بکنیم؟ اگر خواستی از شکل اول به دست بیاری، باید به این صورت مطرح بکنی، بگردی در میان اون موجبه های کلیهی که برای موضوع مطلوب به دست آوردی، بگردی در میان اونها چیزی را پیدا بکنی که محمول مطلوب به نحو کلی از اون سلب شده باشد. کنده باقوش حد وسط. مثلا فرض کن شما میگردی تو دسته اول، اون تو دسته اول اون نورهایی که برای موضوع در واقع آورده شده به در موجبه کلیه، میگردی میبینی که کل انسان جسمون را داری. حال مطلوب شما چیه؟ مطلوب شما این است که لاشی من الانسان به مجرده، مثلا مجرد یا به عقل، مثلا عقل نیست، هیچ انسانی عقل نیست، عقل به معنای خاص خودش رو موجود خاص. کل انسان جسمان رو پیدا میکنی، بعد میای تو در واقع دسته چهارم که گفتمشون نگفته، ولی دسته چهارم لازمه همون دسته چندمه سومه. تو اون دسته چهارم که عنوان لوازم دسته سوم، یعنی در واقع عکس‌های اون دسته سوم هست، نگاه می‌کنی می‌بینی در این دسته چهارم مجردون هم به نحوه سالبه کلیه از جسم صرف شده، شده لاشی من الجسم به مجرده. این دوتا رو کنار هم دیگه قرار میدی، کل انسان جسم و لاشی من الجسم مجرده، نجیم شد کل انسان لاشی من الانسان، نجیم شد لاشی من الانسان مجرده. اینجا سالبه کلیه به دست میاد. منتها چون سالبه کلیه از طریق از شکل دوم به دست آوردنش راحت بوده، ایشون به سراغ شکل دوم. دقت کنید، و فی سلب کلی و در سلب کلی طنز رو نگاه میکنید. آیا میابی در میان لواحق احد الطرفین؟ این مربوط به شکل ثانی ها، به الا اگه بر به شکل اول بود میگم لواحق، نمیگم لواحق احد الطرفین، چون در شکل ثانی شما لواحق احد و طرفین را که پیدا کردی، صغرا و کبراش فرق نداره، یا تو هم موجب و سالبش فرق نمیکنه. موجب میتونه موضوع باشد، میتونه محمول بوده باشه. میگه آیا میابی در میان لواحق احد و طرفین چیزی را که ملحق نمیشود به دیگری؟ یه چیزی را پیدا کنه که به دیگری ملحق نشود، یعنی به یکی از اینها ملحق شده به دیگری ملحق نشده است. حالا فرق نمی کنه که به کدوم ملحق شده شد کدوم ملحق نشده باشد. بعد که پیدا کردی اونی را که موضوع هست، موضوع داخلش هست، حالا میخواد اونی باشد که موجب است یا اونی باشد که سالم باشه، فرق نمی کنه، اون را به عنوان صغرا قرار میدی. اونی را هم که در واقع محمول داخلش هست، اون رو به عنوان کبرا قرار میدی، میشه شکل ثانی. اینه نمیشه بر شکل اول تطبیقش کرد کلامی شروعش. شکل اول هم گفتم میتونی سالبه کلی نتیجه بگیری، منتها اگر بخوای بر شکل اول بگی باید اینطور بگی، باید بگی نگاه میکنی در نباید بگی لواحق احد و طرفین، در لواحق موضوع، در لواحق موضوع مطلوب چیزی را پیدا بکنی که لا یلحقهو الاخر، اینطور باشه، چیزی را پیدا بکنی که اون دیگری یعنی محمول، محمول بهش ملحق نشود، بلکه محمول ازش سلب بشود. چه چیزی را پیدا بکنی؟ اگر اینطور عبارت می آورد بر اون ضرب ثانی شکل اولم قابل تطبیق بود، ولی نیومدش. خب تا اینجا مطلوب ما یه بار موجبه کلی بوده که سالب، امکان هم مطلوب ما موجبه جزئیه بوده باشد. موجبه جزئیه آقا یکی تو شکل سالس به دست میاد. در شکل سالس اگر دوتا مقدمه ها موجبه باشه، حالا دوتا مقدمه ها موجبه کلی باشن یا یکی موجبه کلی باشه یکی موجبه جزئی، فرق نمیکنه، این رو موجبه جزئی به دست میاد. یکی هم در شکل اول اگر صغرای شما موجبه جزئی باشد، کبرای شما موجبه کلیه بوده باشد، کبرا که نمیتونه موجب جزئی باشه، اون شکل اول باید کبراش کلی باشه، منتها تو نتیجه موجب است، هر دو تا مقدمه باید موجب باشد، لازمه اینه که صغرا موجب جزئی باشد، کبرا موجب کلیه. اینجا میتونیم دست بگیریم. خب این با چه زبانیشون بیان میکنه؟ به این صورت بیان میکنه، میگه نگاه میکنی صغرا و کبرا رو نگاه میکنی، این قضایی رو که به دست آوردی نگاه میکنی، در ملحوقات احد و طرفین چیزی باشد که ملحوق دیگری هم بوده باشد. دیگه نمیگه حالا موضوع محمول احد و طرفین، منظورش این طرفین، یادمون نره طرفین، این طرفین مطلوب یعنی موضوع محمول مطلوب، همون چیزی که در واقع اسمش اصغر و اکبر میذاریم تو قیاس که اومد، یعنی موضوع چند بار دیگه تکرار نکنم، موضوع به محمول مطلوب وقتی میاد تو قیاس میشه همون اسفر اکبر ما، چون موضوع محمول مطلوب در واقع موضوع محمول نتیجه است و اسفر در نتیجه به عنوان موضوع قرار میگیره، اکبر به عنوان محمول زبط میشه همون اسفر اکبر ما. این جمله اولیشون که تنظور حرفی معلوم، این در واقع میخواد به واقع شکل سوم دست درست کن. خب برای شکل سوم میخوام درست کنم چیکار کنم؟ آقا نگاه بکن ببین، تو ملحوقات یکی از این دوتا، ملحوقات یکی از این دوتا یعنی اونجایی که یکی از این دوتا محمول قرار گرفته اون شی موضوع قرار گرفته، یعنی موضوع ملحوقات در شده موضوع، تو موضوعات احد و طرفین چیزی باشد که موضوع دیگری هم بوده، یکیش البته موجبه کلیه باشه، اون یکیش میخواد موجبه کلیه باشه، اون موجبه جزئی باشه، فرق نمیکنه. پس شما باید بری سراغ دسته چندم، دسته دوم. دسته دوم عبارت از اون دسته بودن که موجبه بودن طرفین، یعنی اصغر اکبر ما و طرفین ما بنبان محمود بودن، اون اشیا بنبان موضوع بودن. حالا تو این دسته دوم با دو تا قضیه پیدا کنیم، یک قضیه ای باید بوده باشد که احد و طرفین حمل شده باشد بر او، قضیه دیگر هم باید باز قضیه باشد که اون طرف دیگر هم بهش حمل شده باشد. پس با دو تا قضیه پیدا کنی که شیء واحدی بوده باشد که هم اصغر بر او هم شده باشد، هم اکبر بر او هم شده باشد، حالا هر دوتا به نوع موجبه کلیه باشد یا هر دوتا به نوع موجبه جزئی، فرق نمیکنه. بعد که این دوتا رو پیدا کردیم، اونی را که در واقع موضوع مطلوب برش هم شده است اونو به عنوان صغرا قرار میدی، چه کلیه چه جزئی فرق نمیکنه. اون یکی را که در واقع اکبر برش هم شده است اونو به عنوان کبرا قرار میدی. منتها این دوتا قضیه که میاری یا باید هر دوتاش کلی باشد یا یکیش جزئی باشه یکیش کلی، هر دوتاش نباید جزئی باشه چون از دوتا جزئی قیاس تشکیل نمیشه. پس با دو تا قضیه پیدا کنی، یکی کلی باشد یکی جزئی. تو این دسته دوم و دسته دوم یادون در دسته دوم وارد قضایای موجبه ای بودن که اصغر و اکبر بر اونها هم می شدن. تو این دسته دوم با دو تا قضیه پیدا کنی که شیء واحدی توی این دو تا قضیه موضوع قرار گرفته، هم اصغر بر اون هم شده است هم اکبر، یعنی حدی مطلوب ما برای دو بر اون هم شده، و این دوتا قضیه حالا هر دوتا موجبه کلی هستن یا یکی موجبه کلی یکی موجبه جزئیه، فرق نمی کنن. بعد میای اونی را که موضوع مطلوب در او به عنوان محمول قرار گرفته صغرا قرار میدی، اون یکی دیگر رو هم کبرا قرار میدی، میشه شکل سوم و نتیجه حتی میشه موجبه جزئیه. این راه. راه دیگه عبارت از این هست که بیای ظاهرا اگر اشتباه نکنم ضرب سوم شکل اول، ضرب سوم شکل اول چجوری بود؟ صغرا موجبه جزئیه، کبرا موجبه کلیه. خب لذا باید چیکار کنی؟ لذا باید بری هم دسته اول را بررسی کنی هم دسته دوم. در دسته اول وقتی بررسی میکنی باید چیزی را پیدا بکنی که موضوع مطلوبت یعنی باید قضیه را پیدا بکنی که موضوع مطلوبت موضوع اون قضیه بوده باشد و یه شیء محمول او حتی به نحو جزئی محمول او بوده باشه. پس باید یه موجبه جزئیه‌ای پیدا بکنی، دقت کن، باید یک موجبه جزئیه‌ای پیدا بکنی که تو این موجبه جزئی شیئی حمل شده باشد و موضوع مطلوب، و بعد وقتی رفته تو دسته دوم، تو دسته دوم همون شی محمول مطلوب به نحو کلی ازش برش حمل شده باشد، محمول مطلوب به نحو کلی برش حمل شده باشد، چون دسته دوم ما موجبه بودن. و به سراغ چنین دوتا قضیه، حالا تو قضیه یه نکته رو بگم، در قضیه اول که موجب جزئی پیدا بکنی، اگر دیدی که شیء بعد موضوع مطلوب شما به نحو کلی حمل شده نه به نحو جزئی، خب اشکال نداره. این قضیه موجبه کلیه، شما بکن موجبه جزئیه. چرا؟ چون هر جا موجبه کلی صادق باشد موجبه جزئی هم صادق است. وقتی کل انسان ناطقون جایز است، بعض انسان ناطقون هم جایز است، با تداخل دیگه. همیشه قضیه جزئی داخل در قضیه کلی است. لذا هر جا قضیه کلی صادق باشد قضیه جزئی هم صادق است، چه در سالبه کلی چه در موجبه کلی. در سالبه کلی هر دو سالبه کلی صادق باشه سالبه جزئی صادق است. برعکسش نمیگیم ما، یعنی نمیگیم هر جا موجبه جزئی صادق باشه موجبه کلی است، نه این تو غلطه. هر جا سالبه کلی جزئی صادق باشه سالبه کلی، این غلطه. اما از اون طرف درسته، هر جا موجبه کلی صادق باشه موجبه جزئی هم صادق است، هر جا سالبه کلی صادق باشه سالبه جزئی هم صادق است. لذا شما هیچ اشکالی نداره اگر یه موجب جزئی پیدا کردی، موجب کلی پیدا کردی، موجب جزئی کلی تبدیل موجب جزئی کن. خب اینم طریقه اثبات و به دست آوردن قیاس برای اثبات یک موجب جزئیه. و فی الایجاب الجزوی، در ایجاب جزوی تنز رو نگاه میکنی آیا در میان ملحوقات احد الطرفین، ملحوقات این موضوعات، در میان موضوعات احد الطرفین چیزی هست که اون چیز ملحوق دیگری هم بوده باشد، یعنی موضوعی برای اون یکی طرف دیگر هم قرار گرفته باشد. خب اینجا هم تو گفتم مد شکل سوم درست میشه. او فی لواحقهی لال کلهی ما یلحقه الاخر، این دقت کنید، او فی لواحقهی لا لکلهی ما یلحقه الاخر. خب این الان زمینها رو بخوایم بزنیم یه مقدار میبینید با توضیحی که بنده دادم فرق میکنه، اما شیخ نظر داشته ها. اینا اولا دقت کنید، ما یلحق و الاخر غلط، ما یلحق و هل آخر نسخه داریم و نسخه هم صحیحه، باید ما یلحق و الاخر بوده باشه. این در واقع گفتم اشاره به اون ضرب سوم شکل اول داره، میگه او فی لواحقهی لا لکلهی ما یلحقه الاخر. میگه در لواحق یکی احد، من گفتم ببینید در لواحق موضوع، من اینطور گفتم در لواحق موضوع که بر بعضی از افراد موضوع هم شده، در اون لواحق چیزی پیدا بشود که محمول به نحو کلی بر او هم شده باشد. ایشون موضوع محمول رو مطرح نمی کنه، میگه در لواحق احد الطرفین، احد الطرفین میخواد موضوع مطلوب باشد، میخواد محمول مطلوب باشد. بعد میگه نه در کلشا، نه نسبت به کل هر دو طرفی، نسبت لال کلی یعنی موجبه کلیه نباشد بلکه موجبه جزئی بوده باشد. گفت اگر موجبه جزئی بود که بود، نبود اگر موجبه کلیه بود تبدیل موجبه جزئیش میکنی. چیزی را پیدا بکنی در لواحق احد الطرفین، چیزی را پیدا بکنی که یلحقه الآخر، اون دیگری به اون ملحق میشود، یعنی او در واقع موضوع برای دیگری قرار گرفته است. یا این معنا میکنم، یا در لواحق احد الطرفین، لواحق احد گفت لواحق باید بری سراغ، گفتم باید بری سراغ دسته چندم، دسته اول، حالا لواحق موضوع یا محمول، منتها اون لواحق هم نه چیزی که ملحق شده باشد به کل موضوع یا محمول، به بعضیش. چیزی را پیدا بکنی که یلحق و حل آخر ملحق شده باشد به او اون دیگری. مثلا اگر تو لواحق دسته اول چیزی را پیدا کردی که بر بعضی از افراد موضوع حمل شده است، یه موجبه جزئی پیدا کردی که موضوع مطلوب شما موضوع قرار گرفته و اون لاحق محمول قرار گرفته، بعد همین لاحق را بیای تو دسته دوم نگاه بکنی ببینی اون دیگری یعنی محمول بر اون حمل شده به نحو کلی. یا اگر تو دسته اول قضیه‌ای پیدا کردی که احد الطرفین مثلا محمول موضوع قرار گرفته و یه چیزی لاحق بر اون حمل شده به نحو موجبه جزئیه، تو دسته دوم همون چیز که لاحق قرار گرفته بود او در دسته دوم ملحوق قرار بگیرد و موضوع ما به نحو کلی بر او هم شده باشد. خب در حالت اولی نتیجه ما درسته، مثلا فرض کنید میخواییم این شیء را اثبات بکنیم، بعض الانسان طبیب، یا مثلا بله بعض الانسان طبیب، این رو خواهیم اثبات بکنیم، میاییم تو دسته اول میچرخیم، میبینیم یه قضیه این طوری داریم، بعض الانسان عالمون بالامراض و علاجه و علاجها، میاییم تو دسته دوم میچرخیم اینطور داریم، کل من هو عالم بالامراض و علاجها فهو طبیب. خب این دوتا رو کنار هم دیگه قرار میدیم، نه چی میشود که بعض الانسان طبیب. خب این مشکلی نداره چون موجبه جزئیه که می‌خواستیم صغرا قرار بدیم تو دسته اول احد الطرفینی را که در واقع یه شیئی باش لاحق شده بود موضوع بود، یعنی بعض الانسان بود در مطلوب ما، الان مولمان صغرا قرار گرفت و میدونید اصغر همون موضوع مطلوب ما هست، مشکل نداره. اما ایشون نگفت، ایشون اگر اینطور گفته بود او فی لواحق موضوع لا لکلهی ما یلحقه المحمول، این الان درست بود، اما گفته او فی لواحق یعنی احد الطرفین. حالا اگر آمدیم تو دسته اول که نگاه کردیم دیدیم که آقا اونی که به عنوان موجبه جزئیه ما هست طبیبون هست که برش حمل شده، مثلا این طور فرض کنید بعض ما هو عالمون بالامراض و علاجهی فا و طبیبون، حالا شاید این چیز زیاد خوبی نبود که من گفتم، یه مثال دیگه بزدم که صادقم بوده باشم. تو دسته اول وقتی شما رفتید اینطوری پیدا کردید، بله اینطوری پیدا کردید. بعض الانسان متعجبون، حالا شما فرض کنید مطلوبتون اینا، میخواید اینطور نجی بگید بعض الانسان ناطق، اینو میخواید نجی بگید بعض الانسان ناطق. اونطور شما وقتی رفتید مراجعه کردید به این نحو، حالا بعض الحیوان ناطق، این نقطه است، بعض الحیوان ناطق، این مطلوب شماست، بعض الحیوان ناطق. بعد شما وقتی رفتید قضیه پیدا کنید، اینطوری پیدا کردید بعض ناطقه، بعض ناطقه بعض ناطقه متعجب و بعض ناطقه متعجب و تو دسته دوم که رفتید متعجبون را با اون یکی دیگر که حیوانون بوده باشه وقتی سنجیدید دید اینطور کل متعجبن حیوانون. و الان ما اینطور داریم بعض و ناطقه متعجبون، کل متعجبن حیوانون. این اگه بخوایم شکل اول بهش درست کنیم باید اون بعض و ناطقه متعجبون را سقراط قرار بدیم، کل متعجبن ناطقون را، کل متعجبن حیوانون را، بله بعض ناطق متعجبون کل متعجبن حیوانون را کورا قرار بدیم. پس من یه بار دیگه بعد گفتم میگم مطلوب ما این بود بعض الحیوان ناطقون، اما قضایایی که به دست آوردیم اینه بعض ناطقه متعجبون، قضیه دیگه اونم اینه کل متعجبن حیوانون. الان این حرف شیخ صدق میکنه که میگه در لواحق احد الطرفین، احد الطرفین ما ناطقون دیگه، ناطقون احد الطرفین دیگه، حالا نگفت احد الطرف موضوع محمول، در لواحق او که متعجبون بوده باشد چیزی را پیدا کردیم، یعنی متعجبونی را پیدا کردیم که دیگری یعنی حیوانات بهش به نحو کلی هم میشود. خب متو این دو تا را که کنار هم دیگه بذاریم بعض و ناطقه مترجم، این یکی را هم به دست بیاریم کل و مترجم ناطقون، نه چی میشد بعض و ناطقه کل مترجم از ما حیوان، کل مترجم حیوان، نه چی میشد بعض و ناطقه حیوان، در حالی که ما چیزی که می‌خواستیم به دست بیاریم بعض الحیوان ناطقون بود. میگم اشکال نداره وقتی این نتیجه به دست آمد این موجبه جزئیه، عکس میشه موجبه جزئیه، درست نتیجه به دست آمد بعض ناطق حیوان، اما وقتی شما عکسش بکنید میشه بعض الحیوان ناطقون. و اون مطلوب شما اثبات میشه. شاید به این طور بشه عبارت مصنف را حل کرد. خب نفی سلب جزوی، برای که سالبه جزئیه را توضیح بده باز میره یکی سراغ میرود، یکی سراغ شکل سوم، یکم سراغ شکل اول. شکل سوم کجاست؟ سراغ شکل دوم نمیره، تا حالی که اگر سراغ شکل دوم میرفت اشکال نداشت، ولی نرفت. سراغ شکل سراغ شکل سوم به این صورت میره، میفرماید که شما باید بری در اون دسته دوم چیزی را پیدا بکنی. ببین چون نتیجه با... بگم چون نتیجه باید سالبه باشه، لذا یه مقدمه باید، دو تا مقدمه نمیتون سالبه باشه، یه مقدمه باید سالبه باشه، یه مقدمه موجبه. یکی که به سراغ شکل سوم، تون دسته دوم که اون حدین معمول واقع میشدن و اون حد وسط ما موضوع واقع میشد، ملحوق واقع میشد، چیزی را پیدا کنی که احد الحدین در واقع بر او حمل بشود، احد الحدین بر او حمل بشه و حد دیگر اصلا بر او حمل نشه. حالا احد الحدین که بر او حمل می شود می خواد بدم موجبه جزئی حمل شود یا موجبه کلیه، فرق نمی کنه، ولی تون سالبهش باید حتما به نحو سالبه کلیه بوده باشه. اگر نحو سالبه جزئی هم بوده باشد اشکال نداره. پس منتها یکی باید کلی باشه یکی جزئی، نمیشه هر دو تا جزئی بوده باشه. پس در ملحوقات احد الحدین اگر موجبه کلیه پیدا کردی، اون یکی سالبه جزئی باشه یا سالبه کلی فرق نمیکنه. اگر موجبه جزئی پیدا کردی، اون مالایت قول آخر باید حتما سالبه کلیه بوده باشه. این به هر حال موجبه کلی باشه یا موجبه جزئی بوده باشد، میاد عنوان صغرا قرار میگیرد. چون قراره به عنوان صغرا قرار بگیرد، لذا اون احد الحدین، اون احد الحدین ما باید حتما چی بوده باشد؟ باید موضوع مطلوب ما بوده باشد، چون اینجا نتیجه میشه سالبه جزئی، سالبه جزئی داره میشه عکس کرد، در این وقت حتما ملاحظه از حد الحده، یعنی موضوع مطلوب ما، چون شکل سوم حتما باید صغرای ما قطع کن، شکل سوم داره درست میکنه، شکل سوم چون داره درست میکنه باید حتما صغرای ما موجبه بوده باشد. رضا چون گفته فی ملحوقات حد حدین این اشاره به اون موجبش داره، چون موجبش داره درست میکنه و تو شکل سوم و صغرا موجب بوده باشد، لذا احد الحدین حتمشون اصغر ما میشه موضوع مطلوب ما. لذا در میان موضوعات مطلوب چیزی را پیدا بکنیم که موضوع بر او حمل شده ولی محمول مطلوب ما بر او حمل نشده است. این چه این چیزی را اگه پیدا کردی شکل سوم درست میشه. مثل این که مثلا فرض بکنی شما میخوای ثابت بکنی که بعض الانسان لیسه به طبیبین، بعض الانسان لیسه به طبیبین، برای این مطلب اینطور چیزی پیدا بکنی، بگی که بله بعض مثلا حالا میخوای این تو بگی، بگی بعضل حیوانه لیسه به طبیبین، این تو به دست بیاری بعضل حیوانه لیسه به طبیبین. مثلا اینطوری به دست بیاری، بگی که بله کلو کلو من یعلم الامراض و علاجه فهو حیوانو. تو صغراش هم اینطور بگی، عزمان اینو داشته باش، در اون طرف هم بله سالبی میخوایم بگم، گفتم بعضل حیوانه اشتباه کردم، بله دیگه خسته شدیم. بعضل حیوانه میخواستم بگیم بعضل حیوانه لیسه به طبیب اندوز، گفتم بعضل حیوانه لیسه به طبیب. این طرف میگه که کلو من یعلمل امراضه یا من یعرف الامراضه و علاجه و فهو حیوانون، بله بعد میخواد بگی بعض الحیوانه لیسه به فرس، اینطور بعض الحیوانه لیسه به فرس، میگه کل من یعلم طب، من یعلم طب فهو به حیوانون، ولا شیء من یعلم طب به فرس، نجیب میشود بعض الحیوانه لیسه به فرس، بعض الحیوانه لیسه فرسه. حالا برای که راحت ترش بکنم کلمه طبیبون، میگه کل طبیبن حیوانو لا شیء من الطبیبه به فرسن، نتیجه شد بعض الحیوانه لیسه به فرسه، خاطر یک شکل سوم نتیجه میشه موجبی، نتیجه میشه سالبه جزئیه. ببینید الان اینجا احد الطرفین یعنی حیوان در میان ملحوقاتش طبیبونی وجود داشت که این طبیبون اون دیگری یعنی فرسون بهش ملحق نشده بود و موضوع برای فرسون قرار نگرفته بود، فقط موضوع برای حیوانون قرار گرفته بود. پس می‌خواستیم بگیم بعض حیوانه لیسه به فرسه، منتها به این صورت گفتیم، گفتیم که کل طبیبین حیوانون ولا شیء من الطبیبه به فرسه، نتیجه شد بعض الحیوان لیسه به فرسه. او فی لواحق بعض احد و طرفین مالا یلحق الاخر. این در واقع اشاره به ضرب چهارم شکل اول داره. ضرب چهارم شکل اول اون عبارت از این است که ما بیایم در دسته اول نگاه بکنیم، در دسته اول نگاه بکنیم، بعد در میان دسته اول وقتی نگاه کردیم احد و طرفین ما لواحقی دارد. اینجا باز مراد از احد و طرفین منظورش همون اصغره، لواحقی دارد. خب پس باید بیایم در اون دسته اول قضایایی که در اونها اصغر به عنوان موضوع قرار گرفته لواحقش رو پیدا بکنیم، بعد لاحقی را در نظر بگیریم که وقتی تو دسته سوم میاییم تو دسته سوم در واقع حتی تو دسته سوم نه تو دسته چهارم، تو دسته چهارم وقتی میاییم، گفتم دسته چهارمش رو نگفته ولی اینجا الان نظر داره، منتها دسته چهارم میشه دسته سوم دسته سوم، چیزی را پیدا بکنی که اون دیگری یعنی محمول برش حمل نشده باشد. مثلا فرض کنید اگر همینجا بخوایم باز به دست بریم بعض الحیوانه لیسه به فرسین، تو دسته اول وقتی مراجعه بکنیم طبیبون رو میتونیم پیدا کنیم، به این صورت بگیم بعض الحیوان طبیبون. بعد این طبیبون وقتی میایم تو دسته چهارم، گفتم چه اسمش میذارم دسته چهارم، تو دسته چهارم میبینیم این طبیبون چیزی است که فرسون بهش ملحق نتونسته بشه، یعنی فرسون نتونسته بهش هم بشه بلکه ازش سلب شده. لا شیء من الطبیبه به فرسه، این دو تا رو با هم دیگه زمینه میکنیم، بعض الحیوان طبیبون لا شیء من الطبیبه به فرسه، نجیر بعض الحیوان لیسه به فرسه. میگه اوفی لواحق بعض احد الطرفین، یا در لواحق بعضی از احد الطرفین. احد الطرفین در اینجا منظورش از اون احد الطرفین همونطور گفتم موضوع مطلوب ماست. اینجا باید بگیم حتما مرادش موضوع مطلوب ماست، چون اون کاری که تو اون فی لواحق لال کلی ما یلحق حل آخر کردیم اینجا نمیتونه انجام بدیم، چون نتیجه میشه از سالبه جزئیه، بعد ما سالبه جزئیه نمیتونیم عکس بکنیم. دقت کنید سالبه جزئیه نمیتونیم عکس بکنیم. میگه در لواحق بعض احد و طرفین، منظور از این احد و طرفین حتما باید چی بوده باشن؟ موضوع مطلوب بوده باشن، یعنی هم اصغر ما. پس در لواحق اصغر، در لواحق بعض احد طرفین، در لواحق بعضی از افراد اصغر که گفتیم بعض الحیوان طبیبون، در این لواحق ما چیزی هست که لا یلحقهو، اون نسخه‌ای که تو باورقتون دارید اون درسته، لا یلحقهو ما لا یلحقه الاخر. دقت کنید چیزی که مثل طبیبونی که لا یلحقه الاخر، اون دیگری، اون دیگری یعنی اون عد و طرفین دیگری، یعنی اون محمول مطلوب ما ملحق به او نمیشود، یعنی بر او حمل نمیشود بلکه ازش سلب میشود. یه گفتیم میگیم لا شیء من الطبیبه به فرسه، این دو تا رو به هم دیگه زمینه میکنیم، نتیجه میشه بعض الحیوان لیسه به فرسن، که سالبه جزئی است که میخواستیم به دست بیاریم. البته حالا یا به خاطر روشن بودن مطلبشون بیان نکرده، یا چون معمولا سالبه جزئیه را از شکل ثانی به دست نمیارن، ولی میشه تو شکل ثانی هم برد و به دست آورد. اگر تو شکل ثانی خواستی ببری و به دست بیاری، باید بالاخره به این صورت بوده باشد که در میان دسته دوم و سوم چرخی، در میان دسته دوم یه موجبی را پیدا بکنی و در میان دسته سوم یه سالبه ای را پیدا بکنی که احد و طرفین در یکی حمل شده باشد، که در دسته دوم حمل شده باشد، و اون طرف دیگه در دسته سوم در واقع چی شده باشد؟ سلب شده باشد. البته یکی از این دوتا باید کلیه باشه، یکی باید جزئیه بوده باشد. اینا رو باید دقت بکنید تا اون شکل ثانیه که میخوای به دست بیاد. میشه از شکل ثانی استفاده کرد ولی خودشون بیان نکرده است، کافیه دیگه. ایشون بیشتر از این در بحث اکتساب مقدمات بحث نکرده. بیشتر اگر خواستید باز ببینید مراجعه کنید به شفا، ایشالله همون جایشون بیان کرده. آدرسم دادم شفا جلد دوم منطق، میشه جلد هشتم این شفاهایی که الان چاپ شده، صفحه 446. اونجا بحث اکتساب مقدماتش مفصل آورده، کافیه. ولی